بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جریان صحت تملک کافر نسبت به عبد مسلم، گرچه فعلا محل ابتلا نیست به حسب ظاهر، لذا سیدن استاد امام رضوان الله علیه در کتاب شریف به ایشون این رو مطرح نکردن، لکن فواید علمی فراوانی تو همین مسئله هست که کاربردش در مسئله بعدی ظهور میکند و در جاهای دیگر هم مشخص میشه. حالا نمونه این کاربردش رو امروز شما در نزاع بین مرحوم نائلی و شیخ رضوان الله کاملا مشهود است و همچنین شاگردان مرحوم نائلی که بعدن این رو تحلیل کردن. خلاصه نظر مرحوم شیخ درباره تملک کافر نسبت به عبد مسلم این شد که آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا دلیل نیست، فبودن باب المناقشت باب الخدشت فیها واسه، چند شبه داشتن که گذشت، هیچ کدوم از شبهات وارد نبود. البته روایت حماد ابن عیسی را فرمودن به این که این ناظر به حکم تکلیف است، نه ناظر به وضع. بقائن کافر مکلف است به این که عبد مسلم را از ملک خود خارج کند، حدوثاً هم مکلف است که وارد نکند، نه این که وارد نمی شود، کاری به وضع ندارد. پس خبر حماد بیش از این دلالت ندارد. آیه هم که باب الخدشت فیها واسه، تعارض بین روایت و ادله و عمومات و اطلاقات اولیه به عموم من وجه است و حکومتی هم برای این ادله نسبت به اونها نیست. این چهار مطلب بود که از سخنان مرحوم شیخ استفاده می شد و هر چهار مطلبش ناسواب بود که گذشت. مطلب دیگری که مرحوم شیخ دارد و مرحوم نائینی و امثال نائینی رضوان الله علیه می فرماد به اینکه این از شیخ بعید و غریب است، این است که مرحوم شیخ فرماد گذشته از اون مناقشاتی که ما داشتیم و گذشته از عمومات و اطلاقات اولیه بر صحت بیع، در بعضی از موارد ما استحساب صحت میکنیم. خب موارد دیگر را که استصحاب صحت جار نیست چه میکنیم؟ اون رو با قول به عدم فصل درست میکنیم. در موارد دیگر که میخواید با قول به عدم فصل ثابت کنید، اگر معارض داشت چه میکنید؟ میگیم استصحاب صحت مقدم بر استصحاب فساد است. این سه چهار مطلب را مرحوم شیخ دارن اضافه میکنن. می فرمان در بعضی از موارد ما استصحاب صحت داریم. این مطلب اول. چرا؟ برای اینکه اونجایی که عبد و مالک و مملوک هر دو کافر بودن، خرید و فروش درست است، تملک درست است، کافری کافر رو خرید، بعد این عبد متنبه شد و اسلام آورد، مملوک مسلم، مالک کافر، قبلن هم ملکیت صحیح، الان شک میکنیم، فالان کما کان، قبلن اون خرید و فروش درست بود، الان به صحت باقی است، قبلن اون ملکیت درست بود، الان ملکیت باقی است، فاقص. پس در صورتی که لوکانا کافرین، مالک و مملوک هر دو کافر بودن، منتها مملوک اسلام آورد در مرحله بقا، قبلن صحیح بود، الان ما صحت استصحاب میکنیم. این یک نمونه. دیگر اگر مالک و مملوک هر دو مسلمان بودن و مالک معاذ الله مرتد شد و کافر شد در مرحله بقا. قبلا که اون بیع صحیح بود، اون تملک صحیح بود، اون شراء صحیح بود، الان کماکان. پس در این گونه از موارد، بنابر این که کفری که در عنصر محوری مسئله عقص شده است شامل ارتدادم بشود، در این گونه از موارد ما استصحاب صحت داریم. مطلب دوم این که خب در این گونه از موارد استصحاب صحت دارید، اونجا که استصحاب صحت ندارید چی؟ یه کافری میخواد مسلمان را بخره، حدوثاً مالک کافر، مملوک مسلم و محل بحث هم اینجاست، اینجا رو چه میکنی؟ بعد اینجا رو با قول و عدم فصل درست میکنیم. بالاخره در اسلام تملک کافر نسبت به مسلم یا صحیح است و صحیح نیست. در این موارد فراوانی که شما مشاهده کردید که صحیح است، دیگه دو قول ما نداریم که در بعضی از جهات تملک کافر نسبت به مسلم صحیح باشد، در بعضی از جاها باطل باشد. تملک کافر نسبت به مسلم یا صحیح است یا صحیح نیست. اگر صحیح است همه جا صحیح است به نحو ایجاب کلی، اگر باطل است همه جا باطل است به نحو سلب کلی. دیگه بین اون سلب کلی و این ایجاب کلی دیگه فاصله نیست، قول فصلی نیست که. این رو با عدم القول بالفصل درست میکنیم. این هم جمله. مطلب سومی که در همون جریان خریدن ابتدایی که کافر بخواهد مسلم رو بخرد، ما اسارت الفساد داریم دیگه. چرا؟ بلکه اصل اولی معامله فساده. معنای اسارت الفساد که اصل اولی معامله رو تأمین میکند این است که این مسلمان قبلا مال بایه بود، الان کماکان. این سمن قبلا مال مشتری بود، الان کماکان. ما شک داریم این داد و سداد صحیح است یا نه، بقای هر کدام از عوضن به ملک مالک قبلی خود را استصحاب میکنیم. این استصحاب عدم نقل و انتقال یا استصحاب بقای مسمن در ملک بایه و سمن در ملک مشتری، نتیجهش فساد است. این اصل کلی است در هر معامله. اگه ما شک کردیم که این معامله صحیح است یا نه، اصلش فساد دیگه تو معاملات دیگه. و معنای اصالت فساد هم این است که قبلا این مال مالک اولیش بود، الان کماکان. سمن مال مالک اصلیش بود، الان کماکان. فهاهنا امور ثلاثه طبق ادعای مرحوم شیخ. اول اینکه در بعضی موارد ما استصحاب صحت داریم. دوم اینکه اون مواردی که ما استصحاب صحت نداریم به زمینه عدم قول بالفصل حل میشه، برای که در اسلام یا ایجاب کلی است یا سلب کلی. اگر کسی گفت کافر مالک مسلم میشود، بالقول مطلق میگوید. اگر کسی گفت کافر مالک مسلم نمیشود، بالقول مطلق میگوید. دیگه در بعضی از موارد مالک میشود، در بعضی موارد مالک نشود، کسی نگفت که. پس به زمینه عدم القول بالفصل این مسئله صاحب میشود که همه موارد یک حکم دارد. امر ثالث هم این است که اگر کسی بگوید در اون مواردی که شما میخواد با عدم القول بالفصل ثابت کنید، منجا اسارت الفساد داریم. مرحوم شیخ فرمود که اسارت الصحه مقدمه بر اسارت الفساد است، بعد یه فتح عملی هم دارن. به این عنوان که مثلا اسارت الصحه ناظر به موضوع است، اون فساد ناظر به حکم است، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و ماننده. چون این بیان خیلی نقد پذیر بود، لذا مرحوم شیخ را بودم فتعمل. این اصاره پرمایش مرحوم شیخ است تو این قسمت. حالا ما از فضای عبد مسلم و خرید و فروش کافر نسبت به مسلم بیرون میاییم، یه مسئله فقهی روشن که مستند است به مسئله اصولی بیان تر میشه. وقت معلوم میشه که همه جا این کاربرد دارد. حالا اونجا که مورد دارد و محل ابتلاست کاملا میشه ازش استفاده کرد. حالا در جریان تملک کافر نسبت به عبد مسلم مورد نداشته باشد، خب نداشته باشد، ولی اصل مسئله علمی در جاش محفوظ. اون نقدی است که مرحوم نائینی و هم فکرانشون دارن، فهمون این از مرحوم شیخ بعیده. چرا؟ برای اینکه درست است که ما قول به عدم الفصل داریم، اما با شما تبیین کنید که جای قول عدم به عدم الفصل کجاست. در اصول جای در اصول عملیه جای عدم قول به الفصل است. بله ما یه عدم قول به فصلی تو مسئله اجماع داریم، اما ببینیم جاش کجاست. جای عدم قول به فصل اگر شما بر اینید که به اجماع برمیگرده، با ثابت کنید که اینجا اجماع است. اجماعی است برای نفی ثالث. یه همچین ادعایی رو نه شما داشتید نه که دیگران، که قول به عدم الفصل یعنی ما حرف سومی نداریم. خب خیلی از علما متوقفن، خیلی از علما ممکن است که قالب تفصیل باشن. همون که عده زیادی متوقفن معلوم شه اجماعی در کار نیست دیگر. پس این قول به عدم الفصل یا عدم القول بالفصل باید به اجماع برگردد، اجماع بر نفی ثالث. این یک. ثانیاً تمسک به قول به عدم الفصل یا عدم القول بالفصل در جاییست که این دو عنصر محوری حل بشه. یکی این که مطلب با اماره ثابت بشه، یک. دوم این که اون چیزی که شما میخواد نفی کنید یا اثبات کنید لازم قطعی و یقینی این ملزوم باشه. این دو یعنی اگر با اماره ثابت شد که الف هست، این یک، با اماره نه با اصل اولی عملی، با اماره وجود الف ثابت شد و با برهان عقلی این الف یه لازمی داشت که این تلازم تلازم قطعی بود که با نه به به این که میگم به به این به اسم اون به نیست، اون به حرفه. آدم وقتی میخواد حرف بزنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میخواد اسم این به رو ببره میگه با، با اسم این به، وقتی میخواد بسم الله بگه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. ولی وقتی میخواد اسم ببره نباید بگه به، باید بگه با، چون با اسم این به دیگه. با لازم قطعی این الف باید باشه. اگر الف با اماره ثابت شد یک و با لازم قطعی الف بود دو، اینجا جای عدم القول بالفصل است. سرش چیه؟ سرش این است که اگر ملزوم ثابت شد دیگه تفکیک بین لازم و ملزوم معنا ندارد. که اگر الف ثابت شد شرعا و با لازم قطعی الف بود، خب دیگه تفکیک لازم و ملزوم که معقول نیست. الف یا هست یا نیست، اگر هست با همه لوازم هست دیگر، اگر اون لازم نیست پس ملزومش هم که الف هست وجود ندارد. اگر الف هست لوازمش هم که لوازم قطعی او اصلا باید وجود داشته باشد. دیگه قول به فصل یعنی چی؟ پس عدم القول بالفصل مال جاییست که اصل مطلب با اماره ثابت بشود، یک. اون شی هم لازم قطعی این امر ثابت شده باشد، دو. چرا حالا این دو عنصر لازم است؟ برای اینکه اگر چیزی با اماره ثابت نشد با اصل عملی ثابت شد، تفکیک لازم و ملزوم در اونجا فراوانه. چرا؟ برای اینکه اماره کشف از واقع میکند، یک. اماره میگوید واقعا این هست، دو. اگر چیزی هست لوازم او هم با امر او هست دیگر. دیگه معنا ندارد که دلیلی داشته باشیم کشف از واقع بکند و وجود الف را ثابت بکند و ما در وجود با که لازم قطعی اوز شک بکنیم، این راه ندارد. این مال اماره. اما در اصل عملی کار با واقع ندارد که، چیزی رو ثابت نمی کند که، کشفی از چیزی نمی کند که. این اصول چهارگانه که به عنوان اصول عملی هستند، یعنی براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، هیچ کدام کاری با واقع ندارن که. اینا اصول عملی هن. معنای اصول عملی این است که شما مکلف وقتی دسترسی به واقع نداری، راه واقع بسته است و متحیری برای رفع حیرت اندل عمل، این چنین بکن نه این چنین بفهم. اگر اصل عملیه نمی دسترسی نداری که این شی واقعا پاک است یا نجس، عمل بر طهارتش بذار. همین، این دیگه بیان واقعی نیست که، این که اماره نیست که. اگر ذلیت خبر داد، اگر بیانه اقامه شد، بله این نشان است که واقعا پاک. اما اگر اون چه نه، شما نمیدونین آب آلوده است یا نه، هیچ دسترسی نداری، در برای در موقع عمل متحیری که دست بین آب بزنی یا نزنی، این کل شیء طاهر یا کل ما طاهر حتی تعرف انه قذر، این لسانش لسان اصل عملی است. اصل عملی یعنی برای رفع حیرت عند العمل، این کار واقع ندارد که. تخییر همینطوره، احتیاط همینطوره، استصحاب همینطوره. اصول عملیه اصلا ناظر به واقع نیستن، واقع رو کشف نمی کنن که. لذا اگر چیزی اماره شد بر اصل مقدم است. چرا اماره بر اصل مقدم است؟ برای اینکه اصل میگوید وقتی دسترسی به واقع نداری، اماره میگه واقع این است. لذا با بود اماره نوبت به اصل نمیرسد که. خب پس اماره از واقع حکایت میکند، واقع را کشف میکند، یک واقع اگر هست لوازمش هم او را همراهی میکنند، دو ولی اصول عملیه که واقع را کشف نمیکند که. چون واقع را کشف نمیکند برای رفع حیرت این در عمل است. همه محققان میگن به این که اصل مثبت لوازم عقلی نیست. چرا مثبت لوازم عقلی نیست؟ برای این که کار به واقع ندارد که. این که میگن اصل مثبت نیست، مثبت نیست، برای همین دیگه. خب اگر واقع ثابت شده باشد لوازمش هم ثابت میشه دیگه. هیچ اصلی نمیگوید این آب واقعا حکمش چیست. باید حالا شما نمیدونی میتونی ازش استفاده کنی. همین، اگر اصل عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است و هیچ ارتباطی به واقع ندارد و از واقع کشف نمی کند، شما نمیتوانید بگوید که حالا چون طهارت ثابت شد لوازم عقلی و هم ثابت است. طهارت ثابت نشد که هیچی. یه مقداری او در مقام عمل نسبت به اونها قوی تر است، استصحاب بر اصول دیگر قوی تر است، و الا هر اماره‌ای هم که قائم بشود بر استصحاب مقدمه. چون میگه اگر شک داری به حال یقین عمل بکن. همین، نه واقعا این چنین هست. پس بنابراین اصل عملی واقع را ثابت نمی کنه. وقتی واقع ثابت نشد، شما چگونه می توانید لوازم رو ثابت بکنید؟ شما ببینید هیچ اصولی نگفته به این که اصل مثبت لوازم عقلی او هست. اما مثبت لوازم شرعی او هست، بله. برای اینکه شارع مقدس که می فرماید به این که حالا که متحیر نمی دونین آب آلوده است یا پاک است، میتونی وضو بگیری. خب لازمش اینه که میتونی باش نماز بخونی و هاکذا و هاکذا، اما لوازم عقلی ندارد. بنابراین چون لازم عقلی نیست، قول بعد فصل شما از کجا میتونی ثابت کنی؟ وقتی عدم القول به فصل یا قول به عدم الفصل ثابت میشود که اصل مطلب با اماره ثابت بشود اولا، و اون شی لازم قطعی این باشد ثانیاً، وقت ما بگوییم به این که چون این شی ثابت شد لازم او هم همین است. ولی اصلش وقتی با استصحاب یا اصول دیگه ثابت شد، چه با چگونه میتوانی لوازمش رو بار بکنید؟ اینی که فرماد این به مکان مدل غرابه نسبت به مرحوم شیخ که خودشون تو اصول صاحب نظرن. این در مطلب بعدی مرحوم شیخ است. در هر دو جا این اشکال است، نه اینکه فقط یک جا باشد. در هر دو جا این اشکال هست که میگن اون فتعمل مرحوم شیخ شد ناظر به همین باشد که استصحاب جاری نباشد، برای اینکه موضوع فرق کرده. این ناظر مطلب بعدی است و ناظر به هر دو فرع است، نه ناظر به احد الفرعین. حالا ما در مسئله سابقی، مطلب اول، مطلب اول مرحوم شیخ این است که ما در بعضی از موارد طبق استصحاب صحت فتوا به صحت میدهیم، در موارد دیگر با قول به عدم الفصل ثابت میکنیم. پس در جمیع موارد تملک کافر نسبت به مسلم صحیح است. نقد این بزرگواران ناظر به آن است که اگر قول به عدم الفصل معنیش نیست که واقعا ما اجماع در کار است، خب بعد به همون اجماع مراجعه میکنیم. و در صدر بحث هم اشاره شد که همچه اجماعی نیست، با بودن همین سه چهار دلیل ما تقریبا مطمئنیم که اون مجمعان به همین ادله استناد کردن، به دلیل اینکه در خلال فرمایشات اون آیون همین تمسکات هست. پس احراز اجماع تعبدی بسیار مشکل است. اگر باشد که خب با اجماع برمیگرده دیگه، با استصحاب امثال ذلک نیست. اگر اجماع داریم که همه جا کافر میتواند مالک مسلم بشود، یا اجماع داریم به این که احد الامرین یقین نیست ولا ثالث لهما، یا ملکیت است یا ملکیت نیست، ولی نمیشد غالب تفصیل شد. اجماع بر عدم تفصیل باشد بازم حجت است، اما این نه آن است نه این. میمونه خود قول عدم فصل. این قول عدم فصل رو تو امارات گفتن نه تو اصول. مطلب بعدی آن است که شما فرمودید اون موارد دیگر اصالت الفساد نمیتواند معارض استصحاب صحت باشد. چرا؟ برای اینکه استصحاب صحت مقدم بر اصالت الفساد است. این رو توضیح بدید یعنی چی؟ اون استصحاب صحت که مقدم بر استصحاب فساد است، این با توضیح بدید. ما اگر چون که موضوع واحد باشد، در مورد واحد دو تا شک داریم که محور دو تا استصحاب است، منتها احد و شکین سبب است و شک دیگر مسبب، اینجا می شود گفت که استصحابی که سببی است مقدم بر استصحاب مسببی. اگر ما در باره یک نقل و انتقال بعدی شک کردیم که آیا زید می تواند این کالا را به دیگری منتقل کند بفروشد یا نه، تصرف او صحیح است یا نه، برای اینکه شک داریم اون معامله‌ای که قبلا زید کرده و این کالا را خریده اون معامله درست بود یا نه. الان زید داره این کالا رو میفروشد، یه فرشی است در دست زید دارد میفروشد، ما نمیدونیم این معامله او صحیح است یا نه، و ید او هم یدی نیست که ما بتوانیم به او اعتماد بکنیم. منشأ شک ما هم این است که اون معامله قبلی درست بود یا نبود. اگر اون معامله قبلی درست بود، این معامله او صحیح است. اگر اون داد و ستد قبلی باطل بود، این بیع بعدی او باطل است. شک در صحت و فساد این معامله دوم مسبب از شک در صحت و فساد معامله اول است. اگر ما استصحابی داشتیم یا اصلی داشتیم که صحت اون معامله اول را ثابت بکند، خب اون مقدم است بر این. دیگه نمی شود گفت که اینا در عرض همان و معارض همان، چون وقتی معارض همان که در عرض هم باشند و معارض را هم معارض گفتن برای همین جهت است. و اگر یک دلیلی مقدم بر دلیل دیگر باشد، چون در عرض هم نیستن معارض نیستن. خب اگر چون از سببی بود و این از مسببی، خب نوبت به اصل مسببی نمیرسد. نقد مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه و هم فکرانشون این است که خب شما که میگید اصالت الفساد محکوم اصالت الصحه است، مگر ما این دو اصل و دو شک در یه جاست؟ ما در جریان عبد و کافری که هر دو کافر بودن، بعد عبد مسلمان شد، استصحاب صحت داشتیم به زعم شما. عبد و کافری که هر دو مسلمان بودن، بعد عبد و مالکی که هر دو مسلمان بودن، بعد مالک کافر شد مرتد شد، استصحاب صحت داشتیم به زعم شما. اینجا استصحاب صحت داریم. اما در جای دیگه که یک کافری میخواد عبد مسلم را بخرد، اونجا اصل فساد است. اون استصحاب صحت در جریان اون دو نمونه دو مورد چه ارتباطی با مقام ها دارد که بر اون مقدم باشد؟ اینا نه یکی موضوع است نه دیگری ها، نه یکی سبب است نه دیگری مسبب، لا مساس بین همه. چگونه اون مقدمه بر اینه؟ شما یه اصل سبب مسببی درست کنید، یه اصل حکم موضوع درست کنید، یه پیوندی بین این دو امر باشد، این یعنی چی؟ اون استصحاب صحت مقدمه بر استصحاب فساد است، اصلا ارتباطی با هم ندارن. لذا شما باید که این مطلب مرحوم شیخ اقرب از مطلب قبلی است، غریبتر و بعیدتر از مطلب قبلی است. از افعال ذلك همین اشکال تعدد موضوع. خب شما اصل رو که مفروغ عن گرفتید، گفتید به این که اگر مالک و مملوک هر دو کافر بودن، بعد یکی برگشت مسلمان شد، ما استصحاب صحت میکنیم؟ یا هر دو مسلمان بودن یکی کافر شد، یا هر دو کافر بودن یکی برگشت مسلمان شد، استصحاب میکنیم؟ استصحاب رو چی میکنید؟ در اسلام بین کافر و مسلمان تفاوت فراوانی است. مثل اینکه سرکه‌ای خمر شده، خمری سرکه شده، آب انگوری خمر شده، این دو تا عنوان است. شما رو چی به حساب میکنید؟ اونی که قبلا صحیح بود کافر بود، الان مسلم است. اونی که قبلا بود مسلم است، الان کافر است. عنوان مسلم و کافر دوش موضوع است برای توک. درباره موضوعات خارجیه، بله اونجا گفتن به این که ما اگر بخوام رو عنوان استصحاب بکنیم مشکل دارد، ولی روی موضوع خارجی استصحاب بکنیم. اونجا در بعض مواردش درست است، نظیر این که ما بگم این آب قبل از تغییر پاک بود، الان که متغییر شد نمیدونم پاک است یا نه، فالان کما کان. یا این آب قبلا آلوده بود، الان که وضعش برگشت نمیدونیم آلوده است یا پاک، الان کماکان، نسبت به موضوع خارجی. اما درباره خمر و خل همچه کاری میتونید بکنید؟ بگید این موضوع قبلا پاک بود، الان که خمر شد کماکان؟ یا این خمر قبلا آلوده بود، الان که سرکه شد الان هم آلوده است کماکان؟ یا دو تا عنوان است؟ الان موضوع است برای عنوان دیگه، یه اماره برای شاکم است، جا برای اصل نیست. ما مردد نیستیم، شک نداریم تا اینکه استصحاب بکنیم. استصحاب مگر برای شک نیست و برای رفع حیرت این در عمل نیست؟ ما با بودن اماره شک نداریم، این کافر است و کافر نمیتواند مالک مسلم بشه، برابر خبر حماد. اگر یه اماره قائم شد که کافر نمیتواند مالک مسلم بشود، ما دیگه شک نداریم تا استصحاب بکنیم. اگر دلیلی قائم شد که خمر رجس من عمل شیطان، ما شک نداریم تا استصحاب طهارت بکنیم، بگیم قبلا که این مایه خارجی، من کار به عنوان ندارم، این مایه خارجی قبلا حلال و طاهر بود، الان که خمر شد کماکان، میشه استصحاب کرد؟ وقتی خمر شد موضوع است برای اماره، اماره میگه که رکس من عمل شیطان. اینجا هم همین طور است، اگر کسی مسلمان بود کافر شد، یا کافر بود مسلمان شد، موضوع است برای دلیل و اماره بعدی. با بود اماره بعدی نوبت به اصل میرسد. بنابراین حالا ملازم فرمایید، این تو مسئله خرید و فروش مصحف هست، در جای دیگه هم هست، که اصلا فرق اماره و اصل چیست؟ سر موفقیت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این است که ایشون اصول تو فقه بخوند. بعضی از بزرگان دیگه هم همین کار کردن، ولی اونا میبینید وقتی اصول میخورن عام و خاص مثال میزنن، همش به فکر اکرم العلماء و لا تکن فساقن که میشه یک فن، وقتی وارد فقه میشن دستشون خالیه. این بزرگان دیگه به اکرم العلماء و لا تکن فساق مثال نمیزنن، این به فلون آیه و فلون روایت مثال میزند که کاربرد فقهی دارد، این از اصول برای فقه خونده. لذا وقتی وارد فقه شد اصولانه و اصولی میاندشد پیش میره، و اگر اون رو فنی خونده بود همونجا میذره. چون دستش نسبت به فروعات فقهی خالیه. اینه که الان یه تحولی پیدا شد به لطف الهی در طی این 30 سال اخیر به این فکر بودن که صرف و نحو اصلاح بشه، برای همینه شاید بیش از 30 سال است این فکر افتاده شد که ما به جای اون جام و شواهد و سبعه معلقه و اشعار جاهلی، این قواعد نحو و صرف و معانی و ادب بیان و بدی را از آیات روایات بگیریم. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه تو این فواید رضویه شرح حال خودش که بررسی میکنه، اسم شریف خودش میبره و میگه من در جوانی علاقمند به ادبیات بودم و مقامات حریری میخوندم و مقامات حمیدی میخوندم و نمیدونم این مقامات حریری و حمیدی مستحضر یا نه، بعضی فارسیان بعضی عربی. این فقط در سورکرانی و پذیرایی و سفره گسترانی و پرخوری و ایناست که فرانکس سفرش اینجور بود، انواع و اقسام لغات را تو همه این اطعم و اشربه پیاده کردن، کی آمده کی رفته چقدر خوردن چی رو پذیرایی کردن، همش تو مسئله بسنه و شکمه قسمت مهم میشه. کتاب هم وقتی نگاه میکنید یک کتاب فولادی است، یعنی دو طرف باید لغت پر باشه تا شما یه صفحه مطالعه کنید. مرحوم عاشق عباس میگه خب این چه کاری است، من ادبیات منهای عقل که نمیخوام، که من ادبیات با عقل میخوام، همین تو نهج البلاغه هم هست. گفت رو آوردم به نهج البلاغه، چون ذوق ادبی هم خون بود، علاقمند بودم به ادبیات، گفتم یه ادبیاتی بخونم که لااقل معارف توش باشه. شما برید نوشته‌های مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه، اون نوشته‌های عربیش آثار عجمه توش نیست، این ادیب است، خوبم می‌نویسه، اگر قوی‌تر از فارسی نباشه به مراتب از مثل فارسی، یا بالاخره نسل خوبی داره. اون کتاب‌های عربی مرحوم عاشق عباس آثار عجمه توش نیست، یک نویسنده ماهری است. سرش همینه که گفت من رو آوردم به نهج البلاغه، با این کتاب مأنوس شدم، هم ادبیاتم خوب شد، هم 4 تا مطلب فهمیدم. این جور از همون وقت به بعد بنا شد که این نحو و صرف و معانی و بیان که کتابای حوزوی است، به جای اینکه به فرون شعر جاهلی مثل بزنن، به فرون آیه مثل بزنن، به فرون روایت مثل بزنن، به فرون حدیث مثل بزنن، کم ادبیات توش، هم معارف. این بزرگانی هم که اصول را میفهمن برای چی بخونه، مثل صاحب جواهر که اصول توفیق بخونه، این 40 جلد جواهر که نوشته توفیق معادل این که اصول ندارد، که ولی اصول توفیق پیاده کرده. سلطه مرحوم آقای نائینی که موفق شده است تو این قرن اخیر، تقریبا نیم قرن اخیر، غالب شاگردان از او در بیان همینطور بود که این اصول رو برای فقه خونده، توفیق هم خونده، تو درس هم میگفتن. بین که مثال میزد، اگر آن بود برای آن میخواست دو تا آیه یا دو تا روایت مثال میزد، اگر مطلق و مقید بود مثال میزد، به بحث فقهی مثال میزد، که هم حضور فقه را در اصول روشن تر کند، هم اشراف اصول را نسبت به فقه روشن کند. اینه که ایشون فرمود از شما مرحوم شیخ بعید است که بیایید یه مطلب روشن اصولی را تو فقه بخواد پیاده کنید با این مشکلات روبرو بشید. خب عدم القول بالفصل تو اصول ثابت شد که مال اماره است، چیکار به اصول داره؟ تقدم یک اصل بر اصل دیگر در جایی است که سبب و مسبب باشن یا موضوع حکم باشن، چیکار به بیگانه داره؟ نه اینجا جا برای تقدم اصلی بر اصل دیگر است، برای اینکه موردشون فرق بکنه، موضوعشون فرق بکنه، محورشون فرق بکنه، این به قیاس شبیه تر است تا تقدم اصلی بر اصل دیگر. نه جا برای عدم قول فصل است، نجا برای تقدم اسارت الصحه بر اسارت الفساد. والحمد لله رب العالمين.